الحمدلله این سنت در حال احیا شدن هست، پیش بینی داره میشه. بسیاری از علیمه های جهادی، مردم، مساجد، حیات مذهبی دارن خودشون را آماده میکنن که در روز قدیر اطعام داشته باشن. حتی اون چیزی که حالا ما تأکید میکنیم و در واقع فرهنگ سازی جامعه باید همه کار بکنن، اینه که حتی خانواده ها ورود پیدا بکنن. واقعا خانواده ها همونطور که محرم میان نذری دارن برای همسایه ها، در روز قدیر بیان و نیت بکنن و برای گشایش کارها، خصوصا این اولا به عنوان مستحب و سنت و بعد هم برای دفع بلا و بیماری از کشور، بیان برای همسایه ها هر کدام تعدادی اطعام بکنن. این سنت اطعام در حال پیش بینی شدن هست و انشالله من فکر کنم امسال بسیار قوی تر از سالهای گذشته انجام بشه. یا نان صلواتی که بسیاری از مناطق با توجه به این که بالاخره خود عرض کنم به حضور شما اطعام برش صدق میکنه، خیرین و در واقع افراد مختلف در حال پیش بینی هستند که در روز قدیر در محلات مختلف نان صلواتی توزیع بشه. خب اینا کارهای بسیار ارزشمندی است که داره صورت میگیره، اما در کنار اینها اون کارهای محتواییه، کارهای محتوایی که واقعا باید ما بیشتر دنبالش باشیم تو بحث قدیر، که تمام اینها از اطعام و مراسم و عرض کنم که کارهای مختلفی که در قدیر صورت میگیره مقدمه است به رسیدن به اون اصل پیام قدیر که بحث ولایت، بحث تبیین جایگاه امامت و آشنایی مردم خصوصا جوانهای عزیز بیشتر با مسئله قدیر. لذا یکی از چیزهایی که همه باید دنبال کنن بحث خطبه قدیر هست، اون خطبه نورانی قدیر که پیغمبر عظیم الشان اسلام در روز قدیر ایراد فرمودن خیلی پیام رسا و حیاتی داره و خود پیغمبر هم در اون خطبه فرمودن که فلیبلغ الحاضر و الغائب و الوالد و الولد الى یوم القیامه. این خیلی کلام روشنی است که اولا با فعل امر، که فعل امر دال بر وجوب هست و بعد هم باز با لام تأکید که تأکید میکنه بر فعل امر، واجب کسانی که قدیر بودن حاضر بودن به غایبین و پدران به فرزندان تا روز قیامت این پیام رو برسانن. یعنی الان حقیقی که الان داره صحبت میکنه، شما برادران و همکاران عزیزی که دارید در رادیو گفتگو این پیام رو میرسونید، دارید واقعا به اون توصیه پیغمبر عمل میکنیم و اون امر پیغمبر. خب این خطبه قدیر باید تبیین بشه. خوشبختانه بسیاری از مسابقات قدیر طراحی شده، الان در فضای مجازی در حال انتشار هست به شکل‌های مختلف. این کار بسیار ارزشمندیه، چه حفظ خطبه قدیر، چه مسابقه خطبه قدیر، چه تبیین خطبه قدیر، کارهای بسیار خوبی است که انشالله طی روزهای آینده در واقع گسترش بیشتری پیدا میکنه. و نکته پایانی که عرض بکنم، خدمت شما طولانی هم شد، باز مطلبی بود در خدمت شما هستم، فضاسازی شهریه، چیزی که واقعا هم باید نهادها و ادارات خصوصا شهرداری ها همت بکنن، هم آحاد مردم. ما بیشتر تو این موضوعات نیاز به فرهنگسازی عمومی هستیم. مردم ما، خانواده ها، خونه ها، کسبه، پرچمی، پوستری، نمادی، کاری نشون بدن که در روز عید قدیر و در این ایام توجه به امیرالمومنین دارن، توجه به ولایت دارن، این شادی خودشون رو ابراز بکنن و انشالله با یک نماد و با یک جلوه این عشق و ارادت و علاقه خودشون رو به ساحت نورانی امیرالمومنین انشالله به نمایش بگذارن. در خدمت هستی هستم.
انشالله سپاسگزارم. ممنونم آقای محمودی، ممنونم که در وقت ما رو پذیرفتید. از فرمایشاتتون هم بسیار سپاسگزاریم. ممنونیم از اینکه راجع به برنامه‌ها و آنچه که باید گفته می‌شد و یاد می‌گرفتیم ما رو راهنمایی فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای حضرت عالی و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
تشکر میکنم از جناب علی و همکاران محترمتون، خدا حافظشون.
خدا نگهدارتون باشه. باز هم این ایام و این اعیاد رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه هموطنان عزیزمون. انشاءالله که خود آقا علی علیه السلام پشت و پناه ما باشه و ما رو شفاعت کنه به درگاه حق تعالی و انشاءالله خودشون کمک کنن هرچه زودتر این مشکلات برطرف بشه. به نام آقا و به یاد آقا. یا علی.
در دین جای خواب و بسر یا رفت خواب از مرا یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده چون دهان دلدار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده ای ما هم اگر مثل شکر خنده کنی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده گویم که نگار شهر زار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده.
7:37 دقیقه است و میخواییم درباره یکی از مناسبت‌هایی که این روزها باش روبرو هستیم صحبت کنیم. هفته مهارت و کارآفرینی هست و این روز هم نام گرفته به نام مربی، مشاوره و نخبگان مهارتی. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر کیومرث سرمدی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، و همینطور جناب آقای حبیب عرفان منش، مدیریت محترم کل دفتر راهبری اجرایی آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. جناب سرمدی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت تمامی شنوندگان عزیز، جناب هاشمی و مهمان گرانقدر نشست شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید، ممنونم از شما. اما آقای عرفان منش سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم به نوبه خودم ضمن تبریک ایام مبارک بین اعیاد قدیر و قربان خدمت میهمانان و شنوندگان محترم صبح خیر عرض میکنم و هفته مهارت و کارآفرینی هم به جویندگان کار و کارآفرینان محترم تبریک عرض میکنم.
متشکرم از شما. با اجازه جناب سرمدی، ما آقای عرفان منش سوال رو از شما بپرسیم، چون در این روزها روزهایی هست که به نام هفته مهارت آموزی هستش، میخوایم ببینیم که ما در این حوزه مهارت آموزی چه کارهایی رو اومدیم به انجام بدادیم، چه برنامه‌ریزی هایی رو انجام دادیم که بتونیم یک سری نقصان هایی که تو حوزه حالا کار ما هست، صنعت ما هست، برطرف بشه. از جمله این که مثلا کسانی که وارد حوزه میشن باید متخصص باشن، کسانی که وارد حوزه کار میشن باید بلد باشن چه کار بکنن که معمولا بلد نیستن، و در نهایت این که کارآفرینان ما با یک سری معضلاتی مواجه هستن که شاید باید از شما جویا بشیم که چی کار باید بکنیم تا با این معضلات مواجه نشن. خیلی کوتاه بفرمایید که چه کار انجام شده برای اینکه بتونیم حالا نه صورت مسئله ولی مشکل رو برطرف کنیم.
خدمت شما عرضم، به طور کلی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ماموریتی که داره ارتباط تحت مهارت جامعه هست در پاسخگویی به همین نیازی که جناب علی اشاره کردید، و مهمترین اقدامی که بر سنوات گذشته از بعد به تشکیلش داره انجام میده ارائه خدمات مشاوره‌ای خدمت شما عرضم، و بعد از این که رغبت‌سنجی کرد افرادی که گوینده مهارت هستن یا به اصطلاح ما متقاضی مهارت هستن، اینا را هدایت آموزشی میکنه به مسیرهایی که بتونن بعداً برای خودشون یا به صورت خودشتغالی یا به صورت استخدام یا به صورت کارآفرینی کسب و کاری را بندازن و کار و فعالیتی رو تعریف کنن و دست به درآمدی داشته باشن. و نهایتاً خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی که آموزشگاه‌های آزادی هستن که از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مجوز میگیرن، اجرای دوره‌های آموزشی حرفه‌ای هم در دستور کار داره در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر و مجموعاً با دارا بودن بیش از 5000 استاندارد در واقع حرف آموزی دوره‌های رو اجرا می‌کنه تو سطح کشور در بخش دولتی و خصوصی درست کردم و نهایتاً آزمون می‌گیره، آزمون عملی، آزمون تئوری و به کسایی که در آزمون مهارت موفق میشن گواهی نامه مهارت ارسال میشه. این افراد از گواهی نامه مهارت برای گرفتن تسهیلات اشتغال و مجوزهای کسب و کار استفاده میکنن و در اولویت هستن. و در حوزه کارآفرینی هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما در سنوات گذشته بیشتر تمرکز سازمان بر آموزش مهارت‌های فنی و به اصطلاح خودمون مهارت‌های سخت بوده. به عنوان مثال اگر بخوایم عرض کنیم، حالا در حوزه‌های مختلف، ما فرض کنیم فقط یک جوشکار یا یک نجار یا یک نمی‌دونم تعمیرکار خودرو، حالا حرفه‌های متعددی هست در حوزه برادران و خواهران تربیت می‌کردیم و خیلی مباحث و یا اون بایسته ها یا مهارت های ورود به فضای کسب و کار تمرکزی نداشتیم. از دو سه سال گذشته یک در واقع بر اساس مطالعات کارشناسی که صورت گرفت متوجه شدیم که قبل از اینکه حالا اونی موضوع ما بیشتر باز کنم، ما یه رهگیری اشتغالی هم از مهارت ها
موجود همینجا از آقای سرمدی هم وارد صحبت بشیم، ازشون جویا بشم. جناب سرمدی، در کمیسیون اجتماعی علی‌القاعده مسائل به صورت کلان بررسی میشه. ما تو حوزه‌های مختلف کارآفرینیمون در کشور دچار مشکل هستیم. چقدر از این مشکلات رو مرتبط میدونید با سیستم و نحوه آموزشمون؟
خدمت شما عرض شود که بنده هم تبریک عرض میکنم به همه کارآفرینان و مسئولین عزیز بنسات دخیل در این امر مهم و اعیاد گذشته و پیش رو هم تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض شود که خوب طبیعتا استدار دارید که رسالت همه ما مخصوصا مجلس 11 بعد از توصیه مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اقتصاد و فرهنگ و مخصوصا توصیه به این که بر اساس نظرات صاحب نظران راه درست برای رسیدن به این هدف اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی، یعنی توجه به اشتغال و تولید ارزش پول ملی و به طور کلی کاستن از میزان بیکاری و توجه به اشتغال. خب طبیعی است که نقش عزیزان ما در سازمان فنی حرفه‌ای در آموزش و هدایت نیروهای جویای کار بسیار مؤثره. آموزش درست، هدایت در مسیر صحیح و به نوعی توجیه عزیزانی که میخوان وارد بازار اشتغال و کارآفرینی بشن. طبیعی است که این یکی از رسالت‌های مهم مجلس 11 هست و طبیعتاً اگر دقت بفرمایید بیشتر مصوبات، طرح‌ها و لایحه‌هایی که در مجلس مورد توجه قرار گرفته با محوریت معیشت و اقتصاد بوده. لذا کمیسیون اجتماعی هم خب در راستای توجه بحث اشتغال، تشکیل کمیته اشتغال و عنایت به جزئیات کار خوب وارد عمل شده و طبیعتاً در نشست‌های متعدد و دعوت از صاحب نظران و مسئولین محترم که حتما این عزیزان هم در جلسات حضور داشتن تلاش کردیم کار کارشناسی انجام بدیم و نهایت منجر شده است به مصوبات خوب و خب خدمت شما عرض کنم که اصلاحاتی که در بودجه سال 1400 صورت گرفته. من نکته‌ای که میخوام جمع بکنم، بحث اینجاست که ارزیابی من از عملکرد این دوستان و نوع آموزش اونها مثبت هستش، اما مشکلی که وجود داره در حلقه بعدی این قصه هست که این فردی که دنبال مهارت آموزی هست و حالا به نحو شایسته اونجا بهش توجه میشه، زمانی که میخواد وارد بازار کار بشه و اون کسب و کار مناسب خودش رو انتخاب بکنه با موانع متعددی برخلاف مواجه هست که رفع این موانع و بررسی اینها به نظر من بیشتر رسالت مجلس شورای اسلامی هست که حالا انشالله در فرصت بعدی انشالله. من حتما اشاره خواهم کرد به این نوع مسابقات و اصلاحاتی که صورت گرفته.
سپاسگزارم جناب سرمدی، ممنونم چون وقتمون کوتاه هست، مجبوریم خدافظی کنیم. انشالله تو برنامه های آینده حتما بیشتر جویا خواهیم شد، به ویژه نظرات کمیسیون. رو جناب سرمدی پیروز و موفق باشید، ممنونیم از قبول دعوتتون، صحبتتون بخیر باشه، انشالله
خدا نگهدار.
آقای عرفان منش ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، باز هم تبریک عرض می‌کنیم و با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
آقای هاشمی، من یه نکته عرض می‌کنم.
حتماً.
اینکه فرصت بسیار کم هست، مواردی که باید مطرح بشه، من خواهشم این است در برنامه‌هایی که این چنینی برنامه بسیار خوبیه، فرصت گذاشته بشه اون موارد، مصوبات و کارهایی که در کمیسیون اجتماعی و مجلس صورت گرفته ما بتونیم
حتماً. من اینو عرض کنم خدمت شما که ما تا پایان هفته و اگر شما قبول بفرمایید حتما در خدمت شما باشیم. ما چون در برنامه صبحگاهیمون موارد رو به صورت کوتاه بررسی میکنیم، حتما باز هم فردا این اجازه رو میگیریم به صورت مشخص که باز هم فردا اگر شما قبول بفرمایید با شما دوباره تماس میگیرم خانم ربانی و این ارتباط رو برقرار میکنیم و درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
انشاءالله موفق و معید
باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار. از عزتالی
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتوانه کیفیت کار رو بالا ببره مهارت افزایی است. بنده سوال هاست هر وزیر آموزش پرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی مسئله فنی حرفه‌ای ها تکیه کردم، تأکید کردم، اینو باید جدی گرفت. این یه کار اساسی است. مهارت کارگر رو باید بالا برد. کارگر ساده خودش که نمیتوانه صرفاً با تجربه خود پیش بره. خب البته تجربه هم موثره، اما آموزش لازم است. مهارت کاری بر عهده مسئولان است. همین فنی حرفه‌ای ها و انواع کارهای دیگری که میشود انجام داد برای مهارت افزایی کارگر. کارفرما هم موثره، دولت هم موثره. ما در یک برهه هستیم که آماده جهشه. ما امروز آماده جهشه در پیش رفتیم. مسئله ما امروز فقط مسئله حرکت جلو نیست. شرایط کشور به گونه‌ای شده که این ملت میتوانه یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاره.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
اما توی روزهای خاصی هستیم، روزهایی که مسابقات المپیک در حال برگزاری هستش، خبرهای المپیکی هست در همه کشورها. فکر میکنم وقتی که نگاهی به سرسیت خبرها میندازیم، یک نگاه ویژه‌ای داشتن به مسابقات المپیک. ما هم به همین وضعیت دچار هستیم به خاطر افتخار آفرینانی که در توکیوی ژاپن داریم. اما میخوایم بریم سراغ اخبار المپیک. دوست و همکار رسانه‌ای خوبم آریان خانه کرات، دبیر سرویس ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. سلام دارم به شنونده های عزیز. خب امروز هم برای نماینده های کشورمون از صبح تقریبا یه روز شلوغی بودش. ما 5 رقابت داشتیم تا الان. اولیش با خانم هانیه رستمیان که یکی پرچم‌دارای کشورمون در مراسم افتتاحی هم بود آغاز شد. در تپانچه بادی 10 متر با 56 ورزشگاه به رقابت پرداختن و در نهایت در رتبه 10 قرار گرفتن. ایشون نتونستن به فینال راه پیدا بکنن، اما واقعا نمایش قابل قبول و خوبی داشتن.
این 10 بد نیست اما انتظار ما ازش خب بیشتر بود.
بله بله بله، دقیقاً نکته بودش که خیلی از عزیزان فهمودم، ولی واقعا اینی هم که نتونستم به جمع 8 نفر پایانی برسن و اختلاف خیلی اندکی بودش.
حالا آقای سلطانی فرام داشتم میخوندم که ابراز امیدواری کردن که توی میکس بتونن جبران کنن، فکر میکنی میتونه؟
حالا با شرایطی که واقعا ورزشکارهای ما مخصوصا با اتفاقی که دیروز افتاد نشون داد که هیچ چیز عجیب نیست واقعا برای ورزش ما، هر چیزی که اتفاق بیفته. و خانم هانی رستمیان هم با توجه به سابقه عملکرد و توانایی که دارن انشالله که چنین اتفاقی میتونن رقم بزنن.
انشالله. خبر بعدی که
بعدون عرض کنم، یکی دیگه از خبرهای خوب حالا دیگه ای که وجود داشت، یعنی یکی از پیروزی هایی که به دست اومد برای نماینده کشورمون، بحث خانوم نازنین ملایی بود که در رقابت روینگ موفق شدن بعد از نمایندگان نیوزلند و سوئیس در جایگاه سوم قرار بگیرن و به نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کنن. خب ایشون در دور اول هم نمایش خیلی خوبی داشتن، تو این دور هم نشون دادن که آمادگی بالایی دارن و حالا بر اساس چیزی که خودشون گفته بودن و خیلی از کارشناس ها عنوان کردن، حتی امید میره که ایشون بتونن تو مسابقات المپیک نتایج بهتری هم کسب بکنن.
بقیه بچه هایی که تو این حوزه کار کردن هم عملکردشون بد نبود، به دور بعد رفتن اما نتونستن که حالا جزء فینالیست ها باشن.
بله.
این فکر میکنی حالا تو این حوزه آب و قایق و قایقرانی ما عملکردمون قابل قبول بود، این نمره خوب بهش میدی یا نه؟
تا اینجای کار که بله، واقعا عملکردی که داشتن خانم ملایی خب عملکرد خیلی خوبی بود، مخصوصا تو دور اول حریفان قدر رو خیلی خوبی داشتن، اما خب نشون دادن که توانایی واقعا بالایی دارن. امروز هم کارشون اصلا آسون نبود و همه این خب خیلی رو امیدوار کرده واقعا به ادامه کار.
امیدواریم، ما هم امیدواریم انشالله که روزهای امروزهای خوبتر باشه
اتفاقی بیفته. خدمت آرزم در ادامه کارم، خب خانم ناهید کیانی نماینده کشورمون در تکواندو، خب متاسفانه ایشون نتونستن برنده باشن، با نتیجه 17-8 بازی خودشون رو واگذار کردن و از دور مسابقات به نوعی کنار رفتن با شکستی که امروز رقم خورد. اما خب شاید اصلی ترین خبری که امروز وجود داشت حالا تو رشته تیمی ما، رقابت بسکتبالمون بود که تو اولین مسابقهش برابر جمهوری چک قرار گرفت، بازی که امید خیلی زیادی ما داشتیم با کسب پیروزی توی این بازی بتونیم از همه حالا یه جورای جواز حضور تو مرحله بعد رو کسب کنیم. اما خب با توجه به عملکرد خوبی هم که تو نیمه دوم داشتیم، در نهایت با نتیجه 78-84 ما انتظار 78 کسب کردیم، به حریفمون بازی رو واگذار کردیم. حالا دیگه برای صعود یه جورای کارمون سخت‌تره، بعد تو گام بعدی برابر آمریکا قرار بگیریم که خب بالاخره پر افتخارترین تیم بسکتبال جهانه و بعدش هم به مسافه فرانسه.
چقدر امیدواری وجود داره؟ چون که ما حالا چک رو خیلی امیدوار بودیم، به اضافه اینکه سبک بازیمون هم حالا کوارتر دوم خیلی سبک بازی خوبی بود، تهاجمی بود، قشنگ بود، فکر می‌کردیم که می‌شود چک رو شکست داد اما نشد. فکر می‌کنیم حالا امریکا که هیچی، با فرانسه چه وضعیتی پیش خواهد اومد؟
خدمت عارضم دو تا پارامتر مهم وجود داشت توی بازی امروز. یکی خب بحث این بود که بازیکن‌های ما بالاخره اولین دیدارشون بود توی المپیک، هرچند که حریفشون هم چنین وضعیتی داشت، اما خب جمهوری چک توی چند وقت گذشته با نتایجی که گرفت، مخصوصا با حذف تیم‌های ترکیه، یونان و کانادا تو انتخابی، خب نشون داد که واقعا شرایط خاصی داره. تقریبا یه جوری تیم جمهوری چک شبیه همون تیم بسکتبال ما تو سال‌های 2007-2008 هستش از نظر حالا یک دست بودن و میانگین سنی بازیکناش. بله 100%.
جنگندگی که داشتن خیلی جنگندگی تحسین برانگیز، انتظار اون از ایرانی‌ها این بود که لااقل مثل دیروز والیبالمون خیلی جنگنده‌تر از این حرفا باشن.
بله و نکته با موقع همین بود، شاید حالا بشه عوامل مختلف رو در نظر گرفت، شاید یک بحث میانگین سنی ما هم بود. شاید توی دقایقی اگه دقت می‌کردیم می‌دیدیم که شاید بازیکن‌های ما اونطور که باید و شاید توی اون صحنه‌هایی که باید خوب عمل می‌کردن، تو حرکاتشون، استارتاشون شاید اونطوری نبودن. ولی مهم اینه که ما همیشه نشون دادیم، مخصوصا توی بسکتبال توی جام جهانی، شاید بازی رو به تونس با یه اختلاف 10-12 امتیازی برگزار کردیم، اما بعدش با اسپانیا بازی کردیم، اسپانیایی که قهرمان جهان شد و یه جورایی شاید بشه که آخرام با بدشانسی با اختلاف 5 امتیاز باختیم. با واقعا مثل والیبال دیروز و مثل سایر سنوات گذشته بسکتبال ما هم نشون داده که بچه ها بخوان و اون غیرت ایرانیشون رو واقعا به نمایش بذارن ما شانس داریم، مخصوصا که قبلا هم با فرانسه روبرو شدیم و تونستیم نتیجه قابل قبولی هم باش بگیریم. فقط آخرین خبر دیگه هم که درباره نمایندگان کشورمون امروز بود، آقای میرهاشم حسینی بود، تکواندوکار وزن 68 کیلوگرم کشورمون که برابر نماینده از چین تایپه قرار گرفت و آخرا با نتیجه 18-15 برنده شد. همین الانم که با شما صحبت میکنم ایشون باید منتظر بمونن تا با برنده نمایندگان کره جنوبی و ازبکستان بازی کنن. بیداری که همین الان نماینده کره جنوبی با یه اختلاف قابل توجهی از نماینده ازبکستان جلو هستش.
فکر میکنم 8.5 هم صداقت تو تفنگی با دیده احمد.
بله بله. آخر نماینده کشورمون هستن.
دیگه بعد از این امروز مسابقه ما نداریم.
من امروز دیگه نه.
راجب عالمیان هم اگه بخوای صحبتی بکنی اگه موافق باشی.
بله بله.
حالا با دو تا وضعیت مواجهیم، یکی این که داوره خیلی داشت به قول خیلی عامیانش خیلی مطلب خشخاش گذاشت اذیتش کرد و لااقل منی که از دور دارم نگاه میکنم سر در نیوردم چرا داره این کارو میکنه، در حالی که حریف انگلیسیش اصلا اعتراضی هم نداشت، این چرا اینقدر کاسه داغتر از آش شده بود؟ میخوام از زبان شما متخصص بشنوم. دومی که خود نیما هم خیلی حرفه‌ای نمیدونم، شاید من تو اون وضعیت نیستم، تو اون استرس نیستم، ولی یه ذره انتقادم میشه وارد کرد بهش. حالا قضاوت شما رو بشنوید.
مسئله‌ای که وجود داره، خب آقای عالمیان از ابتدای بازی اونطور که باید و شاید تسلط کافی انگار نداشت. چیزی که مشخص بود خب اختلاف قابل توجهی هم تو دوتا گیم اول وجود داشت با حریفش و علاوه بر اون خب تو آوردگاهی مثل المپیک قطعاً یک ورزشکار کسی که میخواد بره رقابت بکنه باید آماده مواجهه با هر چیزی رو داشته باشه. قطعا بارها ما شده دیدیم که نمایندگان کشورمون واقعا تو رشته های مختلف تونستن با ناداوری هایی که وجود داشته با شرایط سختی که براشون رقم زدن واقعا کارهای غیر ممکن رو ممکن بکنن. ولی واقعا مسئله‌ای که وجود داشت خب داوری بدون مشکل نبود، اما خب نمیشه این مسئله رو حالا یه جورایی کافی دونست برای دلیل شکست نیما، چون قطعا اگه یه مقدار شاید بیشتر اگه در اردو بود، شاید بیشتر اگه رقابت مختلف شرکت میکرد یا حداقل روی خودش بیشتر تسلط داشت، شاید به مراتب میتونست نمایش بهتری داشته باشه توی این بازی.
حالا متاسفانه هست شد، انشالله که روزهای آینده روزهای بهتری باشه. ممنونم ازت که همراه ما بودی، از توضیحات عالیت هم سپاسگزارم. صحبت بخیر باشه.
خدا حافظ.
و آرزوی موفقیت داریم برای همه قهرمانان کشورمون.
ایران 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 تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی منو به روزای روشن. اون درختم که یه عمره میشه داره توی خاک، تا ابد زنده و تازه از عطر لاله های پاکه. راه تو جوز پردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره. عطر بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان زد محکم تو باشم. تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره. پرچم پر افتخاره تا در افتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه. تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن. اون درستم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تو عوض زنده و تازه از عطر لاله های پاکه.